أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوى وتمتعه فيها طويلا. السلام على المهدي وعلى آبائه. با عرض سلام و خوش آمد محضر شما ارادتمندان و شیفتگان محضر ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، به فضل خداوند متعال و عنایات خاصه آقا امام زمان علیه الصلاه و السلام، سلسله مباحثی را راجع به حضرت محضر شما تقدیم میکنیم. موضوعاتی مثل ولادت حضرت، دوران مختلف زندگی حضرت، بحث امام مهدی علیه السلام در آینه قرآن و روایات، مسئله مهم غیبت و سایر سرشاخه هایی که این بحث مهم داره، و بحث انتظار، وظایف منتظران، شرایط و علائم ظهور، و سرانجام حکومت جهانی حضرت، و نهایتاً بحث آسیب شناسی مهدویت رو به فضل خداوند متعال طی جلسات آینده محضر شما ارائه خواهیم داد انشاءالله. اما ابتدا به عنوان مقدمه در این جلسه با دو مطلب محضر شما خواهیم بود. مطلب اول راجع به ضرورت پرداختن به مباحث مهدویت، و مطلب دوم کلیاتی راجع به اصل امامت. و اما راجع به ضرورت طرح مباحث مهدویت، ممکنه این سوال در ذهن برخی از عزیزان باشه که چه ضرورت دارد ما به طرح مباحث مهدویت بپردازیم، و اگر ضرورت دارد این ضرورت تا چه حدی است، و در این زمینه لازم ما چه مقدار سرمایه گذاری داشته باشیم. گرچه بحث ضرورت طرح مباحث مهدویت رو از زوایای مختلفی میشه مورد بررسی قرار داد، اما در اینجا به عنوان اشاره از دو بُعد مطالبی در مورد این ضرورت یادآوری میشه. بُعد اول بُعد اعتقادی قضیه است. حدیثی مورد اتفاق فریقین، مورد اتفاق شیعه و سنی که در کتب معتبرشون همه نقل کرده اند، از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم است که حضرتش فرمودند: من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه. کسی که از دنیا برود در حالی که امام زمان خودش را نشناخته است، او به مرگ جاهلی از دنیا رفته. یعنی گویا بهره ای و نصیبی از اسلام نداشته و نبرده است. و از اونجایی که حیات و زندگی دارای درجات و مراتب گوناگون و مختلفی است، نتیجتاً هر چه بر درجه بینش و معرفت ما نسبت به امام زمانمون علیه السلام افزوده شود، حیات ما برتر و والاتر خواهد بود. اگر ما در زمینه بحث مهدویت هیچ دلیلی، هیچ روایتی نداشتیم جز این روایت، جا داشت که تا آنجا که میتوانیم راجع به این مسئله سرمایه گذاری بکنیم و از هیچ تلاشی که موجب افزایش آگاهی و بینش و معرفت ما در این زمینه میشود فروگذار نکنیم. از اون گذشته احادیثی تحت عنوان احادیث خلفای اثنا عشر جانشینان دوازدهگانه رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم از احادیث متواتر هست، هم شیعه نقل کرده هم اهل سنت. مشکلی که اهل سنت در اینجا دارن راجع به مصداق این دوازده جانشینه که لیست های متفاوتی تا کنون ارائه شده و جواب قابل قبولی تا کنون راجع به مصداق این دوازده جانشین رسول گرامی اسلام هنوز ارائه نشده، اما شیعه از همان ابتدا قائل بوده که جانشینان معصوم رسول گرامی اسلام دوازده نفر هستند که از سوی خداوند متعال مشخص شدند. دوازدهمین آنها حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریفه و طبق حدیث نورانی ثقلین همان گونه که معرفت و شناخت قرآن، تمسک به قرآن و عمل به قرآن بر ما فرض و لازم است، کسب معرفت و شناخت نسبت به ثقل دیگر، تمسک و عمل به بیانات نورانی اهل بیت از جمله آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف بر ما فرض و لازمه. از اون گذشته وعده قطعی و حتمی ظهور حضرت در آیات متعدد و در روایات گوناگون به ما داده شده و ما بر اساس این روایات معتقدیم امت اسلام و مردم می توانند نقش اساسی و عمده ای در رابطه با تعجیل فرج یا حتی تأخیر فرج داشته باشند. زمینه ظهور باید به دست خود مردم فراهم شود، پس جای دارد ما برای شناخت محورهایی که موجب تعجیل فرج می شود اقدام بکنیم، تلاش بکنیم و ببینیم به چه کاری که دست بزنیم می توانیم زمینه ظهور حضرتش رو فراهم بکنیم و سبب تعجیل ظهور بشویم انشاءالله. اما اشاره هم داشته باشیم راجع به بعد اجتماعی قضیه. در مورد نقش امید، نقش شگفت انگیز و معجزه آسای امید در زندگی فردی و اجتماعی انسان جای هیچ بحثی نیست. این جمله معروف همه شنیده ای که بشر به امید زنده است و رمز حیات و بقای شیعه، رمز پویندگی و بالندگی شیعه در طول تاریخ با اون همه توطئه ها و دشمنی هایی که علیه شیعه بوده است همین نگاه سبز شیعه، همین اعتقاد به وجود حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریفه که خودش رو از یک پشتوانه فولادین بهره مند می‌داند که پیوسته عنایات او شامل حال آنان می‌شود و در مسیر مبارزه با ظلم و ستم از هیچ چیزی حراسی ندارد، چرا که مهدی دارد. و دشمن هم خصوصا در این چند سال اخیر هی به این رمز حیات شیعه برده و تلاش همه جانبه ای رو در تضعیف و سپس نابودی این نگاه سبز شیعه به کار برده و این مسئله سبب شده از وظیفه ما در رابطه با مسئله امام زمان علیه السلام دوچندان شود و ما باید در کسب معرفت هرچه بیشتر و شناخت وظیفه ما نسبت به حضرت و شناساندن فرهنگ مهدویت به دیگران تلاش بیشتری داشته باشیم. این اشاره ای بود به ضرورت طرح مباحث مهدویت از بعد اعتقادی و از بعد اجتماعی. و اما بحث امام زمان علیه السلام شاخه ایست و فرعی ایست از اصل اساسی امامت. بعد از رحلت جانگداز رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، مهمترین و اساسی ترین مسئله‌ای که در جامعه مسلمانان مطرح شد بحث خلافت و جانشینی رسول گرامی اسلام و امامت و رهبری جامعه بود. خب عده‌ای در صحیفه جمع شدن، بحث خلافت و امامت خلیفه اول رو مطرح کردند و پس از او با وصیت خلیفه اول خلیفه دوم انتخاب میشه و پس از خلیفه دوم با اون شورای شش نفری که خلیفه دوم تشکیل میده بحث خلافت خلیفه سوم مطرح میشه و پس از اینکه مردم در اثر حاکمان ظالمی که در نقاط مختلف عراق، مصر، ایران و جاهای دیگر بودن سر به شورش در آوردن، خلیفه سوم رو به قتل رسوندن، همه هجوم آوردن به خانه آقا امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام و از او خواستن که امامت و رهبری اونان رو به عهده بگیره. از کسانی که این عقیده رو راجع به بحث خلافت و جانشینی رسول گرامی اسلام دارن تحت عنوان اهل سنت و جماعت یاد میشه. اما گروهی از همان زمان بودند که معتقد بودند بحث خلافت و جانشینی رسول گرامی اسلام اولا به عهده مردم نیست، امر الله است و از ناحیه خود خداوند متعال معین و مشخص شده و این مسئله توسط رسول گرامی اسلام بارها و بارها از همون یوم الانذار گرفته تا آخر عمرشون پیوسته توسط حضرت مطرح شده، از جمله در حادثه غدیر خم از مردم بیعت گرفته شد و اتمام حجت شد که جانشین بلافصل آقا رسول گرامی اسلام آقا امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام هست و سپس فرزندش امام حسن، سپس امام حسین تا برسد به دوازدهمین جانشین حضرتش یعنی حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف که از این گروه به شیعه و پیروان حضرت علی علیه السلام یاد میشه. نکته اساسی و مهمی که در اینجا مطرح است تفاوت جوهری و اساسی شیعه با اهل سنت در مورد جایگاه امام و فلسفه امامت هست. ما وقتی به بزرگان اهل سنت مراجعه میکنیم و در مورد جایگاه امام و امامت سوال میکنیم میبینیم آنان امام رو به عنوان یک حاکمی همانند یک رئیس جمهور و یک پادشاه می‌بینند که وظایفی که بر عهده یک حاکم معمولی است بر عهده امام هم می‌باشد. امامت رو یک منصب دنیوی و مردمی می‌دانند که به شیوه‌های مختلفی یک شخص می تواند عهده‌دار این منصب شود، توسط مردم انتخاب بشود، توسط شورای اهل حل و عقد انتخاب بشه یا حتی به اجبار و کودتا این منصب رو اگر به دست آورد بر مردم واجب است از او اطاعت بکنن، گرچه ظالم باشد، گرچه فاسق باشد، هر کس که باشه اگر حکومت رو به دست آورد او می شود صاحب الامر. امر رو به معنای حکومت می گیرند و اطیع الله و اطیع الرسول و اطیع و قل الامر رو مطرح میکنن که بر همه مردم فرض و واجب از او اطاعت بکنن. اما شیعه در پرتو تمسک به ثقلین معتقد است امامت یک منصبی است الهی که هم دنیای مردم رو در بر میگیرد، هم آخرت مردم رو، هم دین مردم رو، هم مادیات و امور مادی مردم رو در بر میگیرد و تمام شؤوناتی که بر عهده رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم قرار داشت و جزء وظایف شؤونات حضرت شمرده میشد، به جز دریافت وحی از شؤونات و وظایف امام شمرده میشود. سوالی که اینجا مطرحه این هست که چه ضرورتی به وجود امام هست، اون هم با این نگاه و اعتقاد شیعی که تا روز قیامت یک چنین شخصی پیوسته باید به عنوان امام و جانشین رسول گرامی اسلام وجود داشته باشه. ما معتقدیم همون ضرورتی که ایجاب میکرد خداوند متعال برای هدایت بشریت انبیایی را بفرستد، همون ضرورت ایجاب میکند که چنین اشخاصی با چنین ویژگی هایی که مطرح خواهد شد پیوسته تا روز قیامت این منصب امامت رو بر عهده داشته باشند. از اونجایی که دین مبین اسلام کاملترین و آخرین دین محسوب می شود و رسول مکرم اسلام خاتم الانبیاء و المرسلین محسوب می شود، بشریت در هر عصر و زمانی نیازهایی دارد، خواستهایی دارد که پیوسته کسی از جانب خداوند متعال، کسی که با مبدا غیب مرتبط است، باید وجود داشته باشد تا پاسخگوی تمام نیازهای مادی و معنوی بشریت باشد. خب اون چه که در قرآن هست عمدتاً کلیاتی است که نیاز به تفسیر دارد، نیاز به تریم دارد. وجود نازنین رسول گرامی اسلام فرمودند هیچ آیه ای از آیات نورانی قرآن نیست مگر اینکه باطنی دارد و باطن آن باطنی تا 7 بطن یا 70 بطن و عمده علوم و معارف قرآن در بطن آیات نورانی قرآن، علم به ظاهر و باطن قرآن، علم تفسیر و تأویل قرآن، علم ناسخ و منسوخ قرآن و همه و همه در اختیار معصوم و حجت خدا قرار داره. و الان اگر به مصیبت و بلای غیبت دچار شده این مقصر خود مردم هستن، عدم و منا، که در اثر قدر نشناسی مردم به بلا و مصیبت غیبت دچار شدن. پس همون ضرورتی که اقتضا میکرد خداوند متعال برای اتمام حجت رسولی بفرستد، همون ضرورت ایجاب میکند که راه این رسول که آخرین رسول الهی است توسط جانشینان معصومش تداوم پیدا بکنه و این مسئله تا روز قیامت ادامه داشته باشه. اما ویژگی های رو که شیعه برای امام قائل است و معتقد است اموری است که به طور اشاره از اون میگذاریم. یکی از مهمترین ویژگی هایی که ما برای امام قائل هستیم بحث عصمت امام هست. کسی که میخواد امامت و زعامت دینی و دنیوی مردم رو به عهده بگیرد به عنوان خلیفه و جانشین رسول خدا به عنوان حجت و امام، باید دارای مقام بالا و بلند عصمت باشد. ما میبینیم در آیه 124 سوره مبارکه بقره، آنگاه که خداوند متعال ابراهیم خلیل رو پس از پشت سر گذاشتن و موفقیت در آن امتحانات و ابتلاعات سخت و طاقت فرسا به مقام رفیع و بلند امامت مفتخر می سازد و می فرماید اینی جائل و کلیم ناس اماما، در حالی که حضرت ابراهیم خلیل هم نبی بود و هم رسول، هم به مقام خلت و خلیل اللهی رسیده بود، در اواخر عمر به این مقام رفیع نائل می شود، اونقدر ابراهیم خلیل شوق زده می شود، خوشحال می شود که این منصب رو برای ذریه و فرزندان خودش آرزو میکنه و عرض میکنه قال و من ذریتی، آیا از ذریه و از نسل من، از فرزندان من هم کسی به این منصب میرسد؟ و پاسخ میشنود که لا ینال و عهد الظالمین. اولا این امامت عهد من است، مربوط به خود من است، اختیار اعطاء این منصب منحصرا در اختیار خود من است، عهد من است، امر من است، امرهم نیست که شورا بینهم باشد. و ثانیا این عهد به ظالمین نمیرسد. و از دیدگاه قرآن ظلم بر سه قسم است: ظلم به خداوند متعال یعنی شرک و دوگانه پرستی، ظلم به مردم و ظلم به نفس. قرآن از گناه و معصیت به عنوان ظلم به نفس یاد میکنه و میفرماید و منهم ظالم لنفسه. و تعبیر لا ینال عهد الظالمین هر سه ظلم را در بر میگیرد و معنای آیه این چنین میشود که این منصب به غیر معصوم از فرزندان تو ای ابراهیم خلیل نخواهد رسید. شرط اساسی اعطای این منصب عصمت است. در حدیث نورانی ثقلین هم که اشاره شد، ما عصمت رو به خوبی مشاهده میکنیم، میبینیم اطاعت و اهل بیت علیهم الصلاة والسلام ادل قرآن قرار گرفتند. و یکی از ویژگی های مهم قرآن حقانیت قرآن هست، منزه بودن قرآن از هر گونه باطلی است. لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه. پس ادل قرآن هم نیز باید این چنین باشند، خصوصا در ادامه این حدیث که می‌فرماید ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا ابدا، تا زمانی که به این دو چنگ بزنید، تمسک جویید، هرگز گمراه نمی‌شوید و محال است گمراه شوید. چه چیز می‌تواند عدم گمراهی امت اسلام رو ضمانت کنه جز عصمت این دو، جز حق بودن این دو؟ باید به گونه ای شود امام که معیار و میزان و ملاک حق قرار بگیره. فرمود علیون مع الحق و الحق مع علی. اگر در حق دچار شک و تردید شدید که حق چیست، با کیست، ببینید علی چه میگوید، علی چه انجام میدهد، علی کجاست، علی چه میکند، و همینطور سایر جانشینان معصوم حضرتش. امام باید کسی باشد که ملاک و میزان و معیار و سنجش حق باشد. ویژگی دیگر امام بحث علم امام هست. ما معتقدیم امام کسی است که داناترین افراد زمان خودش باید باشد، از پاسخ به هیچ سؤالی نباید عاجز بماند و بتواند به تمام خواسته های بشریت پاسخ وافی و کافی و شافی بدهد. چه کسی میتواند ادعا کند سلولی قبل ان تفقدونی، هر چه میخواهید از زمین و آسمان، از مادیات و معنویات، از دنیا و آخرت سوال بکنید و بپرسید؟ چه کسی توانسته از این ادعا را داشته باشد جز مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و جانشینان معصومش آراستگی به تمام فضائل اخلاقی یکی دیگر از ویژگی هایی است که ما معتقدیم. به عبارت دیگر از منظر و دیدگاه ما امام قرآن ناطق و قرآن مجسم است. در قرآن فضائل اخلاقی مطرح شده و انسان ترغیب و تشویق به متخلق شدن به این فضائل و مناقب اخلاقی شده است و همینطور رذائلی امور سوء و ناپسندی مطرح شده و انسان رو از روی آوردن و نزدیک شدن به این رذائل و معصیت ها برحذر داشته. خب خداوند متعال باید یک الگو و اسوه‌ای برای بشریت قرار بدهد که تمام این فضائل و مناقب و نیکی های اخلاقی رو در بر داشته باشد و از تمام این رذائل و نقص ها و معصیت ها منزه و مبرا باشد تا بتواند اتمام حجتی باشد برای مردم، تا بتواند الگو و اسوه مناسب و نیکوی برای هر آن کس که طالب سعادت و خوشبختی دنیا و آخرت خود هست باشد، تا با اقتدای به او، تا با ائتمام به او، تا با پیروی از او انسان روز به روز درجات رشد و تعالی رو طی بکنه و به سعادتی که برای او در نظر گرفته شده است برسد ان شاء الله. روایت نورانی از آقا امام رضا علیه السلام در اینجا داریم که جلسه رو منور بکنیم به این روایت. آقا امام علی بن موسی رضا علیه السلام می‌فرمایند برای امام علیه السلام نشانه هایی است او داناترین، پرهیزگارترین، بردبارترین، شجاعترین، سخاوتمندترین و عابدترین مردم است. خب چنین شخصی با چنین ویژگی هایی توسط چه کسی باید انتخاب بشه؟ در صحیفه باید انتخاب شود یا در عرش الهی بحث امامت او مطرح شود؟ معصوم رو چه کسی جز خداوند متعال می شناسد؟ علم به اولین و آخرین هر آنچه که بوده است و هست و خواهد بود رو چه کسی می تواند ادعا بکند؟ با تلاش و کوشش خود می تواند چنین علمی رو کسب بکند. ما معتقدیم همان گونه که بحث رسالت انبیا توسط خود خداوند متعال مطرحه و رسول رو خود خداوند متعال معین و مشخص